تصور کنید یه موجودی وجود داره که اصلا نمیخوابه، نیازی به استراحت نداره. یعنی تو کسری از ثانیه میلیاردها خط کد رو میخونه و میتونه هر قفل دیجیتالی تو این سیاره رو باز کنه. خب، شرکت آنتروپیک به تازگی دقیقاً یه همچین چیزی ساخته و کاخ سفید
رسماً تو وحشته.
آره، به معنای واقعی کلمه تو وحشته. سلام به شما که دارید این بررسی عمیق رو گوش میدین. امروز جمعه هفته آوریل 2026.
سلام به همگی.
ما امروز منابع خبری تکین نایت رو روی میز داریم و مأموریتمون تو این برنامه اینه که این مرزهای جدید و خب راستشگاهی ترسناک تکنولوژی رو رمزگشایی کنیم.
دقیقاً، جایی که هوش مصنوعی و سخت افزارهای فوق پیشرفته دارن مفاهیم امنیت و حریم خصوصی رو برای همیشه تغییر میدن.
خب بیا از همین آنتروپیک شروع کنیم. قضیه این مدل جدید که اسمش رو گذاشتن میتوس چیه؟
ببین، چیزی که این خبر رو به یه زلزله تو دنیای فناوری تبدیل کرده تغییر ماهیت هوش مصنوعیه. ما سالهاست از مدل‌ها برای نوشتن متن یا تولید عکس استفاده می‌کنیم.
درسته.
اما میتوس یه ابزار منفعل نیست، یه جور شکارچی خودمختاره. وقتی میگیم مسیرهای بهره برداری یا همون اکسپلویت پاسویز رو تحلیل میکنه، منظورمون این نیست که فقط دنبال غلط املایی تو کدها میگرده.
پس دقیقاً چی کار میکنه؟
این سیستم معماری نرم افزار رو میفهمه، نشت حافظه رو تشخیص میده، یعنی میفهمه چطوری ترکیب دوتا باگ که ظاهراً بی خطرن میتونه یه راه نفوذ فاجعه بار بسازه.
وایسا، واقعاً با چه سرعتی این کار رو میکنه؟
سرعتش 10 برابر بیشتر از هر سیستم قبلیه، با دقت حیرت انگیز 95%، و خب 24 ساعت هم کار میکنه.
خب بیا این شاهکار مهندسی رو یکم باز کنیم. این شبیه اینه که یه شاه کلید جادویی بسازی که شکل خودش رو با هر قفلی تو جهان تطبیق میده.
دقیقاً، مثال درستی زدی.
برای قفل سازا و شرکت‌های امنیت سایبری که میخوان شبکه‌هاشون رو قبل از هک شدن تست کنن، خب یه رویای شیرینه. اما راستش من نمیتونم جلوی این فکر رو بگیرم که اگه این شاه کلید بیفته دست یه گروه هکری چی میشه؟ ما عملاً داریم یه سلاح کشتار جمعی سایبری رو در اختیار همه قرار میدیم.
و این دقیقاً همون ترسیه که باعث شد اسکات باسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، و جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، سراسیمه جلسه اضطراری تشکیل بدن.
جلسه اضطراری تو اون سطح؟
آره، ببین، اقتصاد جهانی از تراکنش‌های بانکی بگیر تا کنترل ترافیک هوایی روی یه سری کدهای قدیمی و وصل پینه شده بنا شده.
درسته.
روزنامه چوسان اخیراً یه گزارشی داد که به یه سناریوی خیلی تاریک اشاره می‌کرد. ظهور هکرهای هیولای هوش مصنوعی.
هکرهای هیولا؟ چه اسم ترسناکی.
آره، خب رژیم‌هایی مثل کره شمالی که بخش بزرگی از درآمدشون رو از طریق باج‌افزارها تأمین می‌کنن، دیگه نیازی به یه ارتش برنامه‌نویس ندارن. اونا فقط یه سرور می‌خوان و دسترسی به چیزی شبیه میتوس تا زیرساخت‌ها رو فلج کنن.
خب پس جای تعجب نداره که مدیر عامل آنتروپیک رو احضار کردن کاخ سفید. حدس می‌زنم مجبور شدن ترمز دستی رو بکشن، نه؟
چاره‌ای جز محدود کردن شدید میتوس نداشتن. الان مدل کامل توی محیط کاملا ایزوله نگهداری میشه و فقط دست شرکای امنیتی تایید شده است.
پس بقیه مردم چی؟
اونا یه نسخه ضعیف‌تر به اسم کلاود اوپس 4.7 رو برای عموم منتشر کردن. این نسخه هنوزم تحلیلگر فوق‌العاده‌ایه، اما سندباکس شده است، یعنی محدودش کردن.
یعنی چطوری محدود شده؟
یعنی اگه ازش بخوای یه مسیر نفوذ برات طراحی کنه، مکانیزمای بازدارندش فعال میشن و کد مخرب تولید نمیکنه. پیام این اتفاق خیلی روشنه.
اینکه دوران پچهای امنیتی ماهانه تموم شده.
دقیقاً. وقتی هوش مصنوعی مهاجم بیوقفه کار میکنه، شما هم به یه هوش مصنوعی مدافع نیاز داری که تو لحظه آسیب پذیری ها رو خنسا کنه.
خب حالا که حرف از سیستمای خودمختار شد، اینا فقط تو سایه های تاریک امنیت سایبری نموندن. دارن وارد فضایی میشن که ما هر روز باش سر و کار داریم، یعنی میز کارمون.
اوه، منظورت آپدیت جدید کنوا است؟
آره، کنوا AI2. شرکت کنوا بزرگترین آپدیت خودش از سال 2013 رو منتشر کرده و پلتفرمش رو از یه بوم خالی تبدیل کرده به یه فضای کاری عامل محور.
واژه عامل محور یا ایجنتیک اینجا خیلی مهمه. مرز بین نسل قدیم و جدید هوش مصنوعی رو مشخص میکنه.
آره، تو نسل قبل ما باید قدم به قدم دستور میدادیم.
دقیقاً. اما سیستم عامل محور هدفگراست. کنوا یه مدل طراحی اختصاصی معرفی کرده که حافظه دائمی داره، یعنی ترجیحات شما، پالت رنگی برندتون و حتی لحن شرکتتون رو یاد میگیره.
خب این خیلی کار رو راحت میکنه.
تازه وقتی از قابلیت وبگردیش و ابزار شیتس AI استفاده میکنی، این عامل میتونه داده های خام یه جدول رو بخونه، خودش تو وب دنبال ترندها بگرده.
وایسا خودش میگرده؟
آره، خودش تحقیق میکنه و بعد از طریق کنوا کودهایی می نویسه که اون داده ها رو به گرافیک های پیچیده تبدیل می کنه.
راستش من وقتی درباره این کنوا کود خوندم یکم احساس خطر کردم. یعنی سیستم خودش ایده میده، خودش داده استخراج می کنه، خودش هم کود می نویسه.
و بعدش مستقیم وصل میشه به اسلک و گوگل درایف تا فایل ها رو برای تیم بفرسته و زمانبندی انتشار رو هم انجام بده.
خب سوالم اینه که آیا ما داریم اون لمس انسانی و جرقه خلاقیت ناب رو میدیم دسته یه الگوریتم؟ این دیگه شبیه جایگزین شدن طراحاست تا یه ابزار کمکی.
نگرانید کاملا بین جامعه طراحا مشترکه. اما شاید بهتر باشه بپرسیم هوش مصنوعی کدوم بخش کار رو داره میگیره. تاریخ نشون داده ما همیشه دنبال خودکار کردن کارهای تکراری بودیم.
منظورت مثل زمان معرفی فتوشاپه؟
دقیقاً. وقتی فتوشاپ لایه‌ها رو معرفی کرد، نقاشی‌های سنتی احساس خطر کردن. عامل‌های هوشمند کنوا جای خلاقیت شما رو نمی‌گیرن. جایگزین اون ساعت‌ها کشیدن پیکسل‌ها و تراز کردن کادرها میشن.
پس در واقع نقش انسان میشه یه کارگردان هنری به جای یه تکنیسیان اجراکار؟
آره، شما استراتژی رو میدی و این تیم دستیاره مجازی اونو تو کسری از زمان رندر میکنن.
خب پس ما از شر کارهای خسته کننده خلاص میشیم تا روی بخشهای مهمتر تمرکز کنیم. اما یه لحظه صبر کن، برای اینکه این دستیارا بتونن اینقدر هوشمند عمل کنن باید تو تمام فایل ها و پیام های ما جستجو کنن.
اوهو، این همون بحث حریم خصوصیه.
دقیقاً. وقتی یه سیستم خودمختار به این حجم از داده دسترسی داره، حریم خصوصی دیگه دغدغه فرعی نیست، یه خط قرمزه و به نظر میرسه گوگل بالاخره تو اندروید 7 تصمیم گرفته با این مسئله جدی برخورد کنه.
ویژه‌ای جدید کانتکت پیکر تو اندروید 7 یه تحول ساختاریه. تو سالهای قبل معماری سیستم عامل‌ها روی مجوزهای همه چیز یا هیچ چیز بنا شده بود.
آره یادمه، یه اپلیکیشن پیام رسان دسترسی به مخاطبین می‌خواست و شما چاره ای نداشتی جز اینکه کل دفترچه تلفن شامل شماره‌ها، ایمیل‌ها و آدرس‌ها رو بدی به سروراشون.
و اگه مخالفت می‌کردی اپلیکیشن اصلاً کار نمی‌کرد.
این معماری قدیمی همیشه برای من شبیه این بود که بخوای وارد یه ساختمون امنیتی بشی و نگهبان به جای اینکه فقط کارت شناساییت رو ببینه ازت بخواد کل کیف پولت و عکسای خانوادگی و رسیدای بانکیت رو بریزی رو میز.
چه تشبیه خوبی.
هیچ راه دیگه ای هم نداشتی. اما الان با این کانتکت پیک جدید شما فقط همون کارت شناسایی رو از پشت شیشه نشون میدی.
دقیقاً. تو پس زمینه سیستم عامل دیگه فایل اصلی مخاطبین رو به اپلیکیشن نمیده. یه توکن موقت تولید میکنه فقط برای همون داده خاص.
یعنی مثلا من انتخاب میکنم اپلیکیشن فقط به ایمیل یه شخص خاص دسترسی داشته باشه؟
آره، و اپلیکیشن هرگز بقیه لیستت رو نمیبینه. نکته کلیدی اینه که گوگل اینو برای 100% اپلیکیشن‌های جدید تو پلی استور اجباری کرده.
100%؟ پس دیولوپرها دیگه نمیتونن دورش بزنن.
اصلاً. این تغییر رویکرد به خاطر سوء استفاده‌های وحشتناک تو پس زمینه است. آمارای سال 2025 گوگل نشون میده اونا 8.3 میلیارد تبلیغ ناقض حریم خصوصی رو مسدود کردن.
8 میلیارد
و 24.9 میلیون حساب مخرب رو هم تعلیق کردن. این یعنی یه جنگ دائمی تو زیرساخت اینترنت.
مسدود کردن بیش از 8 میلیارد تبلیغ توی سال. این یعنی گوشی‌های ما مدام در حال اسکن و پردازش این مدل‌های هوش مصنوعی هستن. و خب این نیازمند یه قدرت پردازشی عظیمه. اما هر چقدر مهندس‌ها نرم افزارها رو هوشمند کنن، در نهایت میخورن به یه سد سیمانی، یعنی قوانین بیرحم فیزیک
و ترمودینامیک.
دقیقاً ترمودینامیک. این همون چالشیه که پردازنده جدید مدیاتک، یعنی دایمنسیتی 9600 پرو داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه.
دایمنسیتی 9600 پرو واقعاً یه تلاش جسورانه است برای شکستن مرزهای پردازش. مدیاتک اینو با فرایند ساخت 2 نانومتری شرکت TSMC تولید کرده.
2 نانومتر؟ یعنی فاصله ترانزیستورها در سطح اتمیه.
آره، و این اجازه میده میلیاردها ترانزیستور بیشتر تو همون فضای کوچیک جا بشن. اونا از یه معماری غیر متعارف 2 به علاوه 3 به علاوه 3 استفاده کردن.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی 2 هسته فوق سنگین کانیون، 3 هسته متوسط گلاسبی و 3 هسته کم مصرف گلاس. با این ترکیب مدیاتک فرکانس 5 گیگاهرتز رو هدف گرفته.
5 گیگاهرتز روی گوشی؟ این سرعت تا چند سال پیش فقط رو کامپیوترهای رومیزی با فنهای بزرگ پیدا می شد.
دقیقاً.
و خب اینجاست که من باید به عنوان یه مصرف کننده این ادعای بازاریابی رو به چالش بکشم. ببین، رسیدن به 5 گیگاهرتز رو کاغذ عالیه، اما وقتی گوشی فن نداره، حرارت تو چند ثانیه میره بالا. خود منابعم تایید کردن که این پردازنده فوراً دچار گلوگاه حرارتی یا همون تراتلینگ میشه و سرعتش برای جلوگیری از ذوب شدن میفته رو 4 تا 4.2 گیگاهرتز.
درسته.
حسین، عدد 5 صرفاً یه برچسب پرزرق و برق برای فروش نیست. برای مایی که میخوایم 1 ساعت بازی کنیم، سرعت پایدار مهمتر از یه اوج 3 ثانیه‌ای نیست؟
خب نقدت کاملاً وارده. تو مهندسی ما مفهومی داریم به اسم توان طراحی حرارتی. بله، اون 5 گیگاهرتز فقط تو لحظات کوتاهی مثل باز کردن اولیه یه اپ سنگین فعال میشه
و بعدش سیستم برای بقا خودش رو محدود میکنه.
آره، ولی نباید این دستاور رو دست کم بگیریم. مهندسا اومدن از حافظه های فوقسری LPDDR6 استفاده کردن و سیستم های خنک کننده محفظه بخار رو ارتقا دادن.
همون ویپر چمبر؟
تو این سیستم مایع کنار پردازنده بخار میشه، میره قسمت خنک‌تر و دوباره مایع میشه. به لطف همین مکانیزم حتی تو حالت تراتل شده حفظ سرعت 4.2 گیگاهرتز یه جهش عظیمه.
اعداد بنچمارک همینو نشون میدن، نه؟
آره، تو گیکبنچ 6 امتیاز تک هسته‌ای بین 4200 تا 4300 بوده. نسل قبلیش یعنی مدل 9500 فقط 3300 بود.
پس معماری 2 نانومتری کار خودش رو کرده. اما بیا منطقی باشیم. گذاشتن یه پردازنده اینقدر تشنه قدرت روی گوشی مثل اینه که یه موتور جت رو بندی رو دوچرخه.
چه مثال عجیبی.
خب هر چقدر موتور قوی باشه، تو یه باک سوخت متناسب میخوای. باتری های سنتی دیگه جوابگو نیستن و شرکت ویوو با گوشی وای 600 پرو دقیقاً رفته سراغ همین مشکل.
وای 600 پرو واقعا نماینده یه نسل جدیده. ما با یه باتری 10000 میلی آمپر ساعتی طرفیم.
10000 تا؟
آره، این یه پرش 43% نسبت به نسل قبله. برای اینکه این ظرفیت جا بشه و گوشی شبیه آجر نشه، رفتن سراغ باتری‌هایی با آنود سیلیکون کربن
که چگالی انرژی خیلی بالاتری نسبت به گرافیت دارن.
دقیقاً. نتیجه شده دستگاهی که با یه بار شارژ 2 تا 3 روز کامل دوام میاره. بیش از 20 ساعت پخش مداوم ویدیو.
این برای کسایی که سفر میرن یا محتوا تولید میکنن، یعنی پایان استراب باتری. مخصوصا با اون شارژ سریع 90 واتی که این هیولا رو تو 1 ساعت پر میکنه. مشخصات دیگه‌ش هم جذابه. پردازنده دایمنسیتی 7400، نمایشگر 1.5K AMOLED با 120 هرتز، دوربین 50 مگاپیکسلی و اون طراحی جزیره دوربین بنفش که قراره تو می 2026 تو چین بیاد.
ولی ستاره اصلی همون باتریه. تعادل وزنش هم شاهکاره. این نشون میده نیاز به پردازش چطور بقیه یه صنعت رو مجبور به نوآوری کرده.
اما میدونی کجای این چرخه نوآوری ترسناک میشه؟
کجا؟
شما میتونی وای 600 پرو رو با اون باتری اول پیکر بخری، قوی ترین پردازنده رو داشته باشی و اندروید 7 رو هم نصب کنی. اما اگه شبکه‌ای که داراییات توشه یه روزنه امنیتی داشته باشه، تمام این سخت افزارها کاملا بیفایده میشن.
آها، داری به هک صرافی گرینکس اشاره میکنی.
آره، این یه بحث تئوری نیست. پیامدهای واقعی این آسیب پذیری ها رو ما تو سرقت از این صرافی دیدیم.
پرنده گرینکس یه نمونه کلاسیک از آسیب پذیری زیر ساخته. این یه صرافی ارز دیجیتال تو روسیه است که تحت تحریم هم هست. گزارش ها میگن یه نفوذ به شدت پیچیده رخ داده.
چقدر سرقت کردن؟
بیش از 1 میلیارد روبل روسیه، یعنی حدود 13.7 میلیون دلار. اونم فقط از 54 تا کیف پول.
وایسا، فقط 54 تا کیف پول برای نزدیک 14 میلیون دلار. این نشون میده عملیات چقدر با دقت جراحی انجام شده. صرافی مجبور شد معاملات رو متوقف کنه، نه؟
آره. بلافاصله همه چی رو متوقف کردن.
خب بعد از سرقت چطوری این پول رو تو شبکه‌های بلاکچین فراری دادن؟
اینجاست که پیچیدگی کار مشخص میشه. تو دنیای کریپتو، شرکت صادرکننده تتر میتونه دارایی‌های سرقتی رو فریز کنه. اما هکرها برای فرار از این کار بلافاصله 15 میلیون دلار تتر رو از طریق شبکه‌های کراس چین بین ترون و اتریوم منتقل کردن.
پس با این جابجایی سریع ردیابی رو تقریبا غیر ممکن کردن.
دقیقاً. مدیریت گرینکس رسما ادعا کرده این نفوذ کار سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی خارجی بوده. البته ما اینجا تجهیزاتی برای تایید یا رد این ادعا نداریم و فقط گزارش شرکت رو بازتاب میدیم. ولی خب مقیاس کار نشون از یه سازماندهی حرفه‌ای داره.
راستش اگه تمام سرنخ‌های امروز رو کنار هم بذاریم، یه تصویر شگفت‌انگیز و تا حدودی مرمور کننده شکل میگیره.
منظورت چیه؟
ببین، نفوذ پیچیده‌ای که تو گرینکس رخ داد و مسیرهای پنهان کدها رو هدف گرفت.
آها.
این دقیقاً همون کاریه که هوش مصنوعی آنتروپیک میتوس که اول برنامه بررسی کردیم میتونه تو کسری از ثانیه انجام بده. ما داریم یه زنجیره میبینیم، دستیارهایی که تو کنوا برامون کد مینویسن، پردازنده هایی که مرزهای گوشی ها رو جابجا میکنن و باتری هایی که سوخت این مغزهای سیلیکونی رو تامین میکنن.
اما نوآوری بدون مسئولیت پذیری میتونه تبدیل به یه تهدید بشه.
دقیقاً. درک این فناوری ها برای شما که دارید تو قلب این تحولات زندگی میکنید دیگه فقط کنجکاوی نیست. این زره شما برای بقا تو این دنیای جدیده. خب قبل از اینکه این برنامه رو تموم کنیم، میخوام شما را با یه ایده چالشی تنها بذارم.
بگو.
به این فکر کنید، اگه مدل های مثل میتوس بتونن آسیب پذیری ها رو هزاران بار سریعتر از باهوشترین انسان ها پیدا کنن و از طرفی پردازنده های گوشی های ما اونقدر قوی بشن که بتونن این محاسبات سنگین رو آفلاین انجام بدن، نه از دست انسان ها خارج بشه، روزی که عامل‌های هوش مصنوعی تو پس زمینه دستگاه‌های خود ما با سرعت نور با هم بجنگن و ما انسان‌ها فقط تماشاگر بی‌دفاع این جنگ خاموش باشیم؟
این آینده‌ایه که شاید خیلی زودتر از چیزی که فکر می‌کنیم از راه برسه.
دقیقاً. خب از اینکه تو این بررسی عمیق همراه ما بودین خیلی متشکریم. امیدوارم این اطلاعات ابزارهای جدیدی برای تحلیل دنیای اطرافتون به شما داده باشه. تا کنکاش بعدی حواستون به مجوزهایی که میدین باشه و کنجکاو بمونین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.